خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. وزیر امور خارجه عربستان میگوید این کشور رویکرد خصمانه‌ای به ایران ندارد. و رهبران کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس پس از 1000 سال دیدار کردند. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. محمد جواد ظریف روز جمعه در مونیخ و در جریان نشست با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برقراری رابطه ایران و آمریکا را امکان پذیر دانست، اما تاکید کرد این امر تنها بر عهده ایران نیست. آقای ظریف گفت آمریکا باید به گفته وی حسن نیت خود را نشان دهد. آمریکا پس از توافق هسته‌ای بر انتقادات خود از سیاست‌های منطقه‌ای ایران و آنچه حمایت تهران از تروریسم خوانده تاکید کرده است. در مقابل آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با تکرار انتقادها از آمریکا تاکید کرده که مذاکره با آمریکا صرفاً در قالب مذاکرات اتمی بوده است. وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه‌ای با شبکه CNN با تاکید بر اینکه عربستان خواهان روابط خود با خوب با ایران است، ایران را متهم به رویکرد تجاوزکارانه به عربستان کرد. عادل جبیر در گفتگو با کریستیان امانپور گفت که عربستان هیچگاه مقاصد خصمانه ای علیه ایران نداشته است. او با اشاره به همسایگی تاریخی ایران و عربستان تاکید کرد ما هرگز به ایران تجاوز نکرده ایم، در حالی که ایران چنین روی کردی در قبال ما داشته است.
پیش
از این وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در مونیخ گفته بود ایران تمایلی به مقابله با عربستان ندارد. آقای ظریف عربستان را دچار توهم دانسته و گفته بود عربستان فکر می‌کند با حمایت کشورهای غربی می‌تواند ایران را از معادله قدرت در منطقه خارج کند. پس از اعدام شیخ نمر مخالف شیعه در عربستان و حمله به سفارت عربستان در تهران، تنش میان ایران و عربستان بالا گرفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شامگاه جمعه با پاتریارک کریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه در هاوانا دیدار کرد. این نخستین ملاقات رهبران کاتولیک ها و ارتدوکس ها به عنوان دو شاخه مهم دین مسیحیت در نزدیک به 1000 سال گذشته به شمار می رود. پاپ که تنها برای این دیدار چند ساعت در فرودگاه هاوانا توقف کرده بود، پیش از ترک هاوانا به خبرنگاران گفت که دیدار با پاتریارک کریل برای او به منزله دیدار دو برادر بوده است. رهبر کلیسای ارتدوکس نیز این دیدار را صمیمانه خوانده است. به گفته پاپ فرانسیس در دیدار با اسقف روسیه، آنها در مورد وضعیت کلیساها، موقعیت جنگ در جهان و نیز موقعیت مسیحیان در خاورمیانه با یکدیگر تبادل نظر کردند. شورای عالی سیاستگزاری ائتلاف اصلاح طلبان میگوید فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران امروز شنبه منتشر می شود. حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاستگزاری ائتلاف اصلاح طلبان روز جمعه با اعلام اینکه محمد رضا عارف سرلیست اصلاح طلبان است گفت لیست اصلاح طلبان با عنوان ائتلاف 92 گام دوم از 8 زن و 22 مرد تشکیل شده است. اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب نیز اعلام کرده است که رایزنی های حسن روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده اصلاح طلب بی نتیجه بوده است. روز جمعه فهرست مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز اعلام شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه،
یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیرمجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالی در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماری‌های تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهند داشت که بگم چی شد چی نشد یا جوابگو باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفتش شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگ جهان رو نخواهد داد. راه های خیلی خیلی طبیعی‌تر وجود داره که میشه در بحث دیگه مطرح.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هرچ که از حالت طبیعی خارج بشه برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودشو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجایی که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هرچی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم تا اونی که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی های زیادی امروز میشه.
کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی، پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در این مورد میگه
یک به نظر ما قرار زنه و برای اینکه ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعبه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباروری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتوانند حیوان خانگی باشن نداریم، که خب یه سری شرایطی داره این که شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنید. بایستی بیماری‌های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن، و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه های در خطر انقراض و گونه هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن، و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق، و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی داره بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه، و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون، و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده، موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.